بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم. ولا افتقرن و من عندك بجدی. در جلسات گذشته طایفه های متعددی از روایاتی که درباره فقر و غنا بود مطرح کردیم. در این جلسه و شاید جلسه آینده میخواییم جمع‌بندی این روایات رو ارائه کنیم. یه دسته روایات میگفتن فقر بده، مجازات الهی است و موجب مشکلات فراوانی برای شخص و جامعه داره. در مقابل یه دسته روایات درباره ستایش فقر وارد شده. فرض میکنیم همه این روایات از نظر سند درستن، که اینجور نیست، اسناد بسیاری از این روایات ضعیفه، ولی فرض هم بکنیم که درست هستن، حالا چجور باید جمع‌بندی کنیم که با اون مبانی اسلامی هماهنگ باشه. چند نکته در این رابطه قابل توجهه. نکته اول این است که اگر ما همه آیات و روایاتی که در این زمینه هست و ما بعضی از آنها رو نقل کردیم و تفسیر آن در کتاب توسعه اقتصادی آمده، اول نکته اینه که ملاحظه همه این روایات نشون می‌دهد که جهتگیری اسلام و رویایی با فقر، یعنی در مقابل فقر و در مسیر توسعه اقتصادی است. این یکی از اصول مسلم اسلامه. بنابراین اگر روایاتی داشته باشیم که به ظاهر مردم رو به طرف فقر دعوت میکنن، قطعا انتساب آنها به پیشوایان دین صحیح نیست، مگر اینکه مقصود ظاهرش نباشه. نکته دوم این است که ثروت و غنا، حالا توضیح جمع‌بندی همونه دیگه. بله، اگر ما ملاحظه کنیم همین روایات رو، می‌بینیم که فقر و غنا مثل دانش و نادانی است، از دو زاویه قابل ارزیابی هستن. از یک زاویه ثروت به طور مطلق مثل علم ارزش تلقی میشه، از یک زاویه اینطور نیست. چرا ارزشه؟ چون از مظاهر نظام آفرینشه. ثروت چیز خوبه، این ترکه خیر و خیر، قرآن بهش به ثروت به مال خیر اطلاق میکنه، خیر در برابر فقر که در مقابل خواستهای انسانی مثل نادانی، فقر مثل نادانی، ثروت مثل علم. او دارای بار مثبت ارزشی است، این دارای بار منفی است. اما یه زاویه دیگه هم داره. ثروت با توجه به نقشی که در زندگی انسان داره، اون هم باز یه زاویه دیگه است که به تعبیر دیگه در نگاه اول ثروت و علم در واقع ارزش جزء ارزش هاست، چون ذات ثروت مورد توجهه، مثل ذات علم. خوبه. در نگاه دوم ثروتمند و عالم مورد ارزش، یعنی انتساب ثروت به انسان، انتساب علم به انسان. اگر از نگاه از زاویه آفرینشی حساب کنیم، این یه حسابی داره، بیشک در برابر فقر این چیز خوبیه. ارزش نعمت الهی است ثروت، مثل دانش در برابر نادانی، این ارزشه. اما اگر ثروت در حالا از کلام منعقد، آره چرا حالا عرض میکنم کلام منعقد بشه، اگه ثروت از ناحیه ارتباط با انسان و ثروتمند این ارزیابی بشه، این معادله شکل دیگری پیدا میکنه، مثل دانش برای هر دانشمندی. خب اگر سودمند بود دانش برای هر دانشمند، میشه خوب. دانش خوبه، علم خوبه، ولی وقتی با دانشمند میسنجیم، هر دانشمندی خوب نی، اینجور میشه دیگه. هر جهلی هم بد نیست، داره در روایت رب و جاهل نجاته و جهله، آدم این چیزی ندونه. لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤ. بنابراین هر توانگری از ثروت سود نمیبره و هر جاهلی هم از جهل ضرر نمیکنه، نسبیه، وقتی نسبت با انسان میسنجه. در روایت در رب و فقر آدب الغنى الباقی، چه قاسی فقری که باعث ثروت همیشگی میشه، عاقبت انسان درست میشه. بله، در مقابلش هم رب و غنا که چقدر ثروتی که موجب بدبختی و هلاکت و تیز سیاه روزی انسان میشه. بنابراین وقتی که ثروت از جهت نوع ارتباطش با ثروتمند و فقر از ناحیه چگونگی پیوندش با فقیر ارزیابی بشه، نمیتونیم به طور قاطع بگیم که ثروت مطلقا ارزشه یا ضد ارزشه. خب بنابراین اگر ثروتمند از ثروتش به محو مطلوب بهره گرفت، ثروت میشه ارزش. اگر نه، درباره فقر هم همینجور، اینجوری باید قضاوت کرد. بنابراین ما به طور کلی نمیتونیم بگیم علم نسبت به انسان با وقتی ارتباطش با انسان خوبه یا بده. نه، اگر خوب استفاده کرد خوبه، اگر بد استفاده کرد بده. علم فقر هم همینجور. بنابراین ما از چند این روایت باید گفت از چند زاویه به این ثروت و غنا، اگه از یک زاویه زم داره مضمومه، از یک زاویه ممدوحه. تا ادامه بحث، صلوات خدا. اون که گفتیم شرح نفسانی اون چیز دیگه است، ما داریم ارزیابی کلی میکنیم از نفس ثروتون. خب بله، از یه نظر بله. خب بحث ما در مسئله پنجم بود، در صورتی که گفتیم مکلف بیمار باشه و در میقات نتونه لباس بپوشه، لباس احرام بپوشه. امام نظرش این بود که با نیت و تلبیه محرم می شود، هر جا که تونست لباس احرام می پوشه، بازگشت به میقات هم چیه؟ لازم نیست. جمع بندی ما این شد که روایات دلالت دارن بر جواز تأخیر احرام ولی دلالت بر تعین ندارن، یعنی محرم میتونه در میقات محرم بشه بدون اینکه مکلف میتونه در میقات محرم بشه بدون اینکه لباس مخیط رو از تنش در بیاره. میتونه هر وقت که زاید شد عذر لباس بپوشه. میتونم اصلا احرام نبنده، احرامش رو تا زوال عذر چه تأخیر بیندازه، که این صورت اول رو امام انتخاب کرده، موافق با احتیاط هم هست. اما این خب این حرف گفتیم، حالا بازگشت به میقات که از عرض کردیم آخر سر قابل تأمله. بازگشت به میقات در صورت زوال عذر اینجا لازم یا لازم نیست؟ امام و بسیاری از فقها قائل هستن که لازم نیست دیگه برگرده، همون احرام اولیه چیه؟ کافی. عده هم مانند بله بله معذور نبوده، یعنی از لباس پوشیدن معذور بوده، از جهت احرام معذور نبوده. علام محقق و علام و عده‌ای هم میگن نه لازمه برگرده. حالا آمد لباس احرام نپوشید، آمد وسط راه مریضیش خوب شد، وقت هم دارد، یه روز دو روز وقت داره که بیاد به میقات محرم بشه و برگرده کامل، احرام کامل یعنی با شراب و واجب. اینا میگن خب باس واجبه برگرده و با لباس احرام مجدداً احرام ببنده. حالا روایات چی میگن؟ از این نظر ما روایات رو یه نگاه کنیم، آیا قول اول رو میگن روایت میگن برگرده یا بر نگرده؟ صفحه جلد 11 صفحه 333 حدیث سوم، این روایتی که سندش هم مرسل بود ضعیف بود. اذا خاف الرجل على نفسه اخر احرامه الى الحرم. این بازگشت فهمیده میشه یا نمیشه از این روایت؟ ها بله، این روایت فهمیده نمیشه که بعد فهمیده نمیشه. یعنی چی؟ مطلقه، یعنی میتونه بر نگرد. روایت بعدی 331 باب 15 حدیث 1، حالا صفحه رو بروش آخر روایت، و فیها رخصتون. اول فرمودند که پیغمبر گفته از میقات باید حتما محرم بشه، بعد می‌فرمایند و فیها رخصت لمن کان به الا فلا تجاوز میقات الا من الا. این ازش چی استفاده میشه؟ آیا برگرده به میقات یا نه؟ نمیگه اگر مریض بود، علت یکی از علت ها مریضه دیگه، میگه از میقات نگذر مگر اینکه مریض بشه. حالا گذشتم نمیخواد برگرده. این رو خوب شده خب
آب نبوده، تیمم کرده، نماز خونده.
خب
یکیسی بهش نگفته تو دوباره حالا که آب پیدا شد باید وضوع ماهیتی حاصل بکنی؟
بله.
قاعدتا بحث اجزا میگه این مجزی بوده ازش، ولی امام بهش نمیگفت که از میقات عبور کن.
این یه احتماله. آقای محقق داماد، یعنی آسد محمد محقق که پدر همین محقق های فعدی هستن و آیتور جوادی و آقای مکارم، چند تا از مراجع فعدی مثل آقای مکارم، اینا هم شایداش بودن دیگه، پدر ایشون یعنی محقق داماد آشق عبدالکریم حائری، ایشون میفرمند که میتونیم از این روایت عکس استفاده کنیم. این که میگه لمن کان بهی اکانت بهی الا، مفهومش اینه که همین که آقای پناهی هم میگن گفتن، مفهومش اینه که لزوم عود به میقات پس زوال. میگه اگر مریض بودی تجاوز نکن، حالا اگر مریض بودی مریض خوب شد، خب میگه خوب باز برگردی دیگه. ایشون میگه مفهومش اینجور میشه. بله خب پس عضوش خوب تموم شد دیگه، عضو دیگه الان عضو نداره، وقتم داره، فرض اینها وقتم داره، عضوم نداره، چیکار کنه؟ ها؟ بله رد شد. این رد شده از میقات علتن هم بوده، محرم هم به قول ایشون نداریم، یعنی میتونی مجاورت کنی، میتونی بری رد شد دیگه. حالا مجاورت تجاوز کردی؟ حالا این دوتا احتمال هست. حالا خود بریم جلوتر ببینیم چی. بس دوتا روایت دیگر رو ببینیم، ببینیم از اونا چیزی میتونیم استفاده کنیم. صفحه 330 حدیث 7. چون اینا رو هم آقای داماد بهش استناد بکنه. نه نمیگه محرم نشه، میگه احرام توش نی.
نه باز این آقا محرم شده قطعا.
بله
ما دو تا نظر داشتیم، یا تو همون میقات اون نیت رو بکنه، تلبیه رو بگه، اون لبس صحبه رو نداره،
خب
از اون میقات محرم شده، یا به گفتیم اون نظری که گفت بره جلوتر از میقات رد بکنه وقتی عذرش برداشته شد همونجا محرم بشه.
بله
ما نظر دیگه ای نداشتیم.
بله البته قبلش داره دیگه، میگه اجازه میدید که محرم بشه قبل از روایت، همین دیگه بحث احرام هست. میگه فترا ان یحرم من موضع الماء رفقه، حضرت میفرمه نه پیغمبر اینجوری نکرد. بعد میگه بله رخصت هست، یعنی محرم بشه دیگه، میخواد تجاوز المقاد، یعنی رخصت هستش که محرم بشود و از میقات عبور کنه، ظاهرش اینه دیگه. حالا ایشون دو تا نظر، دو تا احتمال هستی، حالا یه احتمالی که ایشون میده اینه. روایت دیگه ای که ایشون استدلال میکنه روایت هفتم صفحه 30، این که قبلا هم خوندیم، ان رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم، محرم نشده، و هم روایت قبلی حلبیس که خوندیم، قال یرجع الی میقات اهل بلاد، خب اگه ترک کرده باز برگرده دیگه. نه این معلومی سهستان کرده باشه، گفتیم که حمل فعل به مؤمن بر چیز اینه که بر صحت این است که احرام چیز نکرده، اونم میخونه، اونم میخونه. فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْحَرَمِ. ایشون به اینم باز استناد میکنه که میگه مطلقه، میگه به هر نحوی باشه، به علتی باشه نباشه، مطلقه، میگه باز برگرده به میقات. یه روایت دیگه که استناد میکنه این روایت اول صفحه 328، روایت اول، اونم از حلبیه، رجل نسی ان یحرم حتی دخل الحرم، میگه قالوی یخرج الى میقات اهل ارضه، اگه نتونست ترس فوت داشت احرام میکنه. شو اگه یادتون باشه، بله اگه یادتون باشه ما گفتیم اون روایت هم معنیش همینه، هر دوش نسیانه، ترک مطلق نیست. ما اینو قبول نکردیم، از ایشون هم قبول نمی‌کنیم که ترکه یعنی نسیانه، چه حمله به فعل برمانه نه نسیان. پس اونجا فرق میکنه با این باب، اون میگه نسیانه این، نه به قول آقای عظیمی این رخصت داشته، فیها رخصتون لمن کانه به امیل، نسیان نی. بهش گفتن آقا جایز است از اینجا محرم بشوی و بروی. و ظاهر مطلب اینه که ما اگر بخوایم بگیم، ظاهرش اینه که این اجازه داشته محرم شده و دیگه هم بهش نگفتن که دیگه حالی که لمن کانه به الا دوباره محرم بشو. ظاهرش اینه که همون حرف امام میشه دیگه، لازم نیست دوباره برگرده میقات. یعنی ظاهر روایت این میشه. حالا اگر کسی بخواد احتیاط کنه، حالا یا احتیاط واجب، اینجا در صورت امکان برگرده، حالا بگیم اگه این قبول کردیم اطلاق رو باز بگیم احتیاط مستحب، اگه قبول نکردیم احتیاط رو بگیم احتیاط چیز، اگر اطلاق رو مشکل داشتیم میگیم احتیاط واجب که اینجا این باز بگیم. ولی به نظر مثل ظاهر روایت اون روایت، روایت صحیحه اون یکی کار نداریم. صحیحه چی بود؟ صحیحه که چی بگی؟ نسیان که حالا میاد، اصلا بحثش جداست. بله اون بحثش جداست، میگه برگرده باز امام هم میگه بخواد برگرده، اونجا همین حرف شما هستش، میاد بحثش میاد. بنابراین ظاهر روایت اینه که میتوانیم بگیم، میتونیم هم مثل حضرت امام فتوا بدیم. ظاهر روایت اینه، از ظاهر روایت اینجور استفاده میشه. مثلا بله دیگه، اگه کسی نفهمه واسه احتیاط کنه. بله بله گفت، ولی گفتیم ظاهر روایت اینه که مطلقه، نمیگه برگرد. ای باز اینجا باز میگفت اگر لازم. مسئله ششو حالا بیارید از تحریر. لوکان لهو عذرون ان انشاء اصل الاحرام فی المیقات. اونجا روایت قبلی مریض بود و لباسش نمیتونست در بیاره و محرم میتونست محرم بشه، ولی که اینجا اصلا میگه نمیتونه محرم بشه. لمرزن او اغمائن به نحو زاری، یه مریضی هستش که اصلا زبونش بند اومده، اغما بیهوش در کماس، مثلا اینجوری، مثلا جانبازی چیز دست داره میده اینجوری هست، اونا مورد ابتلام هست. فتجاوزن، اینجا گذشت از میخواد. سمزاله، یه مقداری یه صد فرسخی پنجاه فرسخی که رفتن جلو خوب شد، حال شد دیالا به هوش اومد. وجب علیه العود الی المیقات مع تمکنه، اینجا واسه برگرده اگر امکان داره به میقات، وقت هست اگر، و الا احرم من مکانه، وگرنه همونجا که هست همونجا محرم میشود. ول احوتو العود الی نحو المیقات به مقدار الامکان. ایشون احتیاط مستحب میکنن که حالا هر چقدر میتونه به طرف میقات برگرده عقب، هر چقدر مثلا یه ساعت دو ساعت وقت هم، یه ساعت دو ساعت صرف کنه بیاد چیه، یه مقدار عقب تر به نزدیکتر میقات بعد محرم میشود. به این کانه عقبا عدم وجوبه، هرچند که عقبا نه واجب نیست برگرده. حالا عروه رو ملاحظه کنید، صفحه 650 آوردید. این امام دو تا مسئله کرده، ایشون دنبال مسئله هم پنج آورده. نعم، خط سطح اول، لو کان له عذر ان اصل انشاء الاحرام، اصلا نمیتونه محرم بشود، لمرزن او اغماءن، مثل تعبیرش تعبیر امام، انشاء
امر فعلی نیست، امر فکری،
نه انشاء دیگه، چرا دیگه ایجاد فعل دیگه، ایجاد فعل او اغماء، ثم زال عنه، ثم زال، بعد چیه؟ بعد خوب شد، وجب علیه العود الى المیقات اذا تمکن، مثل امام، و الا کان حکمه حکم ناسی فی الاحرام من مکانه، یعنی احرام من مکانه، اذا لم یتمکن الا منه، و ان تمکن العود فی الجمله وجب. اجمالا عود لازمه اینجا، پس ایشون واجب میدونه. امام در پاورقی نگاه کنید، میفرماید علل احوت و این کان اقوا عدم الوجوب، همون فتوایی که در تحریر دارن، واجب نیست برگرده. نعم لو کان فی الحرم یخرج الی خارج، این خارج حرم، مل امکان و ما ذکرناه جارن پی جمیل اعذار ان انشاء اصل الاحرام، همه جای همینجوره، یعنی اگر نش واجب نیست دیگه برگرده. بله، حالا ناسی باز پی جمیل اعذار، آره دیگه، ما اونم میاد. بله، بله بله، معذور هیچی، من همین معذور دیگه نمیتونه دیگه، وقتی نمیتونه نمیتونه. حالا اجازه بدید من این توضیح بدم، معلوم میشه، روشن میشه. خب حالا این متن مسئله بود. موضوع بحث ما حکم معذور از احرامه. اگه کسی نمیتونه احرام ببنده در میقات، حالا از میقات هم عبور کرده، بیهوش بوده، از احرام، از میقات گذشته، خب حالا اینجا در میقات چه وظیفه ای هست؟ دو نظر وجود داره. یکی نظر شیخ طوسی در مبسوط و ابن براج در مهذب و ابن سعید در الجامع، عده ای از فقها مثلا قدما، اینها قائل هستند که ولیش باید از اون نیابت کنه. عده از فقها اینجور میگن، یعنی باید او محرمش کنه، یعنی او لباس احرام تنش کنه، تن همین مغمى علیه بکنه، نیت احرام بکنه، لبیک هم عوضش چیکار کنه بگه. بله، نه حالا فرض کنی میگه یکی دیگه بکنه، و اون که بلد داری کسی که واجب نیست بهش بکنه، بخواه نیابت واسه کسی از اون بکنه. این یه نظره، یه نظرم همین نظر حضرت امامه که فقهای فعلی فعلا میشه گفت همه اکثرشون همینو میگن، که اگر امکان پیدا کرد بعد از رفع عذر باید برگرده به میقات محرم بشه، ولی اینکه صد فرسخ هم رفته عقب، اگه امکان نداره هیچی دیگه، اصلا این حجش باطل میشه دیگه، حج نمیتونه حج انجام بده دیگه. اینه امام میگه، امام میگه از همونجا میتونه، ولی که میگه حالا اگه، حالا فرض کن مستطیه، اگر مستطی هست این دیگه بسمانش استعداد نداشته دیگه، وقتی نمیتونه در میقات محرم بشه معلومه استطاعت نداشته. نه، دو تا نظره گفتیم، یه نظر این است که باید یه کسی دیگه بیاد او رو محرمش کنه، بله او رو محرم کنه، همین شخص رو محرم کنه، نیابت کنه. عده هستن که میگن چی؟ عده هستن مثل امام اینا میگن با میتونه عبور کنه، اگر خوب شد وقت باز برگرده، اگه نه همونجا چیکار کنه؟ همونجا قصد احرام کنه و بره جلو. حالا این دوتا نظر فعلا حالا میتونه ولیش تصمیم گیرنده است، کسی که مقام علیه است میاد میگه که کسی دیگر رو چیکار میکنه، یه کسی حالا میاد تو متنش که بیاد روشن میشه دیگه. بله حالا توضیح میدم خدمت. نه مثلا میاد ولیش میاد اجازه میده کسی، بله آگه کسی اومد تورعن اومد کردم که اونم میشه. حالا میام اجازه بدید من باز همینا تو جوابش روشن میشه. حالا فعلا اجمال مسئله رو ببینید تا بعد برسیم به توضیح که بدیم. حالا ببینید مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده اینه که چنین شخصی مستطیع نیست. مقتضای قاعده اینه که میگه که باید یکی استطاعت بدنیه دیگه. این میقات چیه؟ میقات رسیده و نمیتونه. خب نمیتونه پس معلوم میشه امسال بهش حج واجب نبوده دیگه. خب بله باشه. همون موقع معلوم میشه کشف میکنه که از اول واجب نیست. کشف. بله. اما نیابت چی؟ نیابت هم که خب نیاز به دلیل داره. به چه دلیل نیابت کنه؟ اما اگه عذرش برطرف شد تکلیف چی؟ میگیم که قاعده رو داریم میگه. اینجاست که جمعی از فقها میگن که اگه میتونه برگرده فرصت نیست همونجا محرم بشه. اینا در اینجا هستش. ایده هم که میگن نیابت باز بکنه گفتیم. حالا ببینید عمده قضیه روایات مطلبه. روایات رو بخونیم ببینیم که این روایت دلالت بر چی میکنه، از چی میتونه استفاده کنه. حالا اول قبل از اینکه روایت ببینید حرف شیخ طوسی رو بخونید، نگاه کنید صفحه 5. از این 5 روایتی که داریم مبسوطه. من جاء الى الال میقات ولم یتمکن من الاحرام لمرضن او غیره، اصلا نمیتونه محرم بشود. احرم انه ولیو، از جانب او چیکار میکنه؟ ولیش او رو محرم میکنه، ولیش محرمش میکنه. و جنبه ما یجتنب هو المحرم، وقتی محرمش کرد چیکار میکنه؟ اون وقت دیگه نمیذاره او مثلا زعفران و این چیزها، هرچی محرمات احرامه اون که خودش خالیش نیست دیگه، از همه چیز برو اشتام. و قد تم احرامو، این شخص احرامش چیه؟ تمامه. بله بله، لباسی در میاره، لباس احرام بهش میپوشه، هر همه کاری که باز بکنه. از طرف او نیت احرام میکنه، احرم انه ولیو و جنبه هما، از طرف او نیت احرام میکنه، لبیک میگه، اجتناب هم چیزا هم اجتناب از محرمات احرام برو. آره دیگه مثل احرام سبیان میشه، درست. خب پس این دو تا نظر شد، یکی این که نیابت میکند در این موضوع، یکی این که نه به همون شکلی که حضرت امام فرمودن. حالا روایات ببینیم چی میگن. دو تا روایت داریم در این زمینه. یکی وسائل جلد 11 صفحه 338. روایت اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احده ما. اینجا بعد از جمیل چی میشه؟ روایت بعض اصحابنا میشه که اینجا مرسل میشه. فی رجل نسی او جهل ان یحرم او جهل وقد شهد المناسک کلها. اصلا یادش رفت که محرم بشود، فراموش کرد، اصلا نمیدونست که واسه محرم بشه. حالا از امام سوال کردن دیگه. و طاف و سعا قال تجزئه نیته اذا کان قد نوا. همین که نیت داشته که مثلا حجش اونجوری که در واقع است، همین کافی دیگه، محرم هم نشد نشد، فقط تم حجو. و علم یوهل، هرچند لبش نگفته. توجه کردید؟ آمد سعی و طواف و همه کاراشو کرده، عرفات اینا هم رفته، ولی که اصلا یادش رفته محرم بشه، حواسش یا حواسش نبوده، اصلا نمیدونسته باید محرم بشه. حضرت میگه درست همش
شامل
انما الاعمال بالنیات. حالا امام دیگه میگه حالا بشه یا نشه، امام میگه درسته دیگه، میگه درسته.
میقات رفته یادش رفته.
همش صحیحه. به امام میگه نهجه یا جهله. حالا الان به اون کار نداریم، ما به این قسمت زیدشه. و قال، این تیکه دیگه است، و قال فی مریض اغمی علی حتی اتل وقت. مریضی که بیهوشه تا آمد به میقات. فقال یه رمو انهو، از طرف او احرام انجام میشه، احرامش انجام میشه، یعنی میان لبیک و چیزی کسی دیگه میگه. بله دیگه، بله، این هم همینجوره، این هم درسته، این هم درسته، همین هم میگه روایت، یعنی از جانب او لبیک میگن دیگه. خب چون که نمیتونه که محرم بشه، که نمیتونه محرم، نمیتونه لبیک بشه، نمیتونه نیت کنه. به نیابت از او یکی دیگه میاد محرم میشه. به این معنا چی؟ خب یه قاعده این بود که نه، ولی امام اینجوری میگه. امام میگه، حالا از امام سوال کرد، امام جور جواب داده دیگه، روایت هم صحیح، روایت حال صحیح نیست. تو عرض بگو نه دیگه، شیخ طوسی گفت دیگه، فرمود که احرام از طرفش انجام میده، مثل تیمم میده او رو، ولی کن چیکار میکنه؟ یجتنه بود دیگه، اون چیزایی که واسه محرم اجتناب کنه ازش وادارش میکنه که اجتناب کنه. خب نداره، ولی که نتیجهش همین میشه دیگه. وقتی محرم شد از به نیات اون، نتیجه احرامش همین میشه دیگه. پس محرم شده دیگه، پس خب نائب بخواد چیکار کنه؟ نائب نمیخواد، این اگه مستطی، اگه مستطی نائب نمیخواد، مستطی نیست نائب نمیخواد، کسی نیابد نداره. حالا چیز ببینید، همه اینا روشن میشه. دعات چهارم هم همینه. ان جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا ان احدهما فی مریض اغمی علیه فلم یعقل. باز روایت به جمیل میرسه، چیزی هست، یک بالایی رو ابن ابی عمر ازش نقل میکنه، دومیش رو موسی بن قاسم نقل میکنه، هر دوش هم مرسل هستن. مریضی که یه تفاوت متنی دارن، اغمی علی فلم یعقل حتی اتل وقت. نه بله، نمیفهمی چی تا وقت. قال یحرمو انه رجل، یه کسی دیگه میاد چیکار میکنه؟ اونجا دیگه نمیگه ولی و اینام نمیگن ها، یه کسی میاد محرمش میکنه، این طرف رو از طرف او تلبیه میگه. نه دیگه، ما حالا خب اعمال میشه هم نیابت میکنن دیگه. حالا میگیم نیابتی دیگه. حالا اجازه بدید، خیلی حرف هست اینجا، حالا خیلی، حالا اجازه بدید همه اینا روشن میشه. ظاهر صاحب عروض دو تا اشکال به این دو تا روایت میکنه. حرف صاحب غربه رو دیگه حالا فردا میخونیم دیگه، چون الان وقتمون هم گذشته. حرف صاحب غربه رو میخونیم که این دوتا اشکال کرده به این استدلال، به این استدلالی که ما کردیم، استدلالی که الان کردیم ما و این معنا کردیم روایت رو، دوتا اشکال کرده که حالا مطالعه کنید غربه رو. فردا انشاءالله غربه رو میخونیم. بعد اینجا حرف خیلی زیاد هست. اللهم صل علی محمد.